12 راجع به این بود که بعضی ها گمان کردن پاره ای از افعال ارادی و اختیاری مثلا ما انسان ها دارای غرض و غایت نیستش، مثل کارهایی رو که جزاف هم یا به نحو قصد ضروری انجام میگیرن یا از روی عادت برای انسان شکل میگیره، اینها دارای غایت نیستش. عرض کردیم که در مقام پاسخ علامه طباطبایی دو تا پاسخ مطرح میکنند، گرچه حالا میرسیم به پاسخ دوم، نسبت پاسخ دوم با اول اشاره بهش خواهیم کرد. دو تا پاسخ را کردن. پاسخ اول مبتنی بر دو بخش بود، یکی تأمل در مبادی افعال ارادی بود و دوم در کیفیت ترتب آیات این مبادی بر این مبادی. خب ما بخش اول رو در واقع در جلسه قبل مطرح کردیم، توضیح دادیم که برای تحقق فعل ارادی 4 مبدا لازم هست: مبدا علمی، مبدا شعوری، مبدا ارادی و مبدا عملی. بعد در قسمت دوم، یعنی برای تبیین چگونگی ترتب غایات این مبادی بر مبادی، مطالبی مطرح شد. تقریبا 4 مطلب اشاره شد. مثلا در مطلب اول مراجع به غایت افعال قوه عامله بحث کردیم، قوه عامله که قوه مباشر هستش، این غایتش چیه. این مثلا در مطلب دوم گفتیم که دو تا مبدا دیگر، یعنی مبدا شعوری و مبدا علمی، گاز غایت هاشون این همون غایت قوه عامله است. مثال هم زدیم، توضیحاتی هم دادیم. گاز غایت نه، قوه عامله یه غایتی رو تعقیب میکنه، قوه شعبیه و قوه علمیه غایت دیگه رو تعقیب میکنه. مثال هم برای زدیم. مطلب سوم این بود که در واقع مبدأ علمی، یعنی بسته علمی که ما داریم، گاهی از اوقات صرفاً تخیلیه. را توضیحات دیگه جلسه قبل دادیم برای اینکه مقدار ذهن آماده بشه، این را عرض کردم. گاهی از اوقات نه، در واقع تخیل محض نیست، تخیلیست که با پشتوانه صورت علمی فکری در انسان شکل میگیره. ولی شما مفاهیم میفهمید، در هر صورت پای تخیل برای جزئی سازی که در مسیر عمل هستش لازمه. حالا یا پشتوانه تفکری داره یا پشتوانه تفکری نداره، ولی در هر وضعیتی عرض کردیم مسئله سر تصور صرف نیست. اینجا تصور تصدیق یک گزاره علمی، گزاره دانشی هستش، از صرف هویت ادراک تصدیقیه. حالا یا تفکر بغلایی انسانی پشتوانه قوای زیر مجموع مثل تخیل است، یا اینجوری نیست. مطلب چهارمی که توضیح دادیم این بود که گاهی اوقات این مبدع صورت علمی که شکل میگیره، این در واقع به تنهایی مبدع شوقه، هیچ چیز دیگری نیست، که قسمی از اینها همونی بود که ما به عنوان جزاف میشناسیم. حتما جزاف این نیست، یعنی اینجوری نیستش که هرگاه مبدع فکری ما، مبدع صورت علمی ما، مبدع دانشی ما به تنهایی خودش مبدع شوق بشه، اینجا ضرورتا جزاف و گزاف شکل بگیره. گاهی اوقات این گمان از این متن میره، ولی به حسب بحثایی که در اینجا وجود داره و بحثی مطرح کردیم، اینجور نباید تصور بشه. یعنی ممکن استش که صورت علمیه به تنهایی مبدع شور بشه، ولی این صورت علمی صورت علمی فکری باشه، عملایی باشه، این چیز دیگه هم دخالت نمی کنه، مبدع شور، اراده و بعد تحقق فعل امثالی نموشه. ما به حسب بحثیگران درش هستیم داریم گفتگو میکنیم، چون میخوایم فرق بین گزاف و جزاف با قسمت های دیگر مثل قصد ضروری، مثل بر فرض مثال عادت و امثال اینها رو توضیح بدیم. در نسبت میان گزاف و اونها، گزاف در جایی استش که صورت علمیه به تنهایی مبدع شوق میشه. بله، اینم نشون دادیم گاه از اوقات هم صورت علمیه است، اعانه طبیعت هم هست. گاه از اوقات صورت علمیه است، وضعیت ویژه مزاجی هم هست. گاه از اوقات صورت علمیه است، کمک از طرف خلق و عادت هم همراهش میشه. و ممکنه در واقع نمونه های دیگری هم این مسیر داشته باشه. این مطلب چهارم بود که بعد رسوندیم، اما مطلب پنجم که دیگه ما رو به اون پاسخ اول میرسانه. من ابتدا روح اصلی که ایشون در این مطلب چهارم میخواد مطرح بفرمان و پاسخ اصلی هم از دل این معنا استخراج میشه رو یادآور میشم و بعد برمیگردیم به متن تا متن رو حل کنیم. اینجا یه مقداری گرفتاری های متنی در اینجا وجود داره، مخصوصا از اون و این شیط فقل که وارد جواب دوم میشیم، اونجا ما با یه سری چالش های متنی روبرو هستیم برای فهم مراد حقیقی علامه طباطبایی از این فرمایشات رو کرایه کردن. در مطلب پنجم که اصل پاسخ مطرح شده این استش که فیلسوف برمیگرده میگه در تمام افعال ارادی ما به حسب مبادی که وجود داره غایت ویژه این مبادی هست. چیزی که موجب شده بعضی ها گمان بکنن در پاره ای از افعال ارادی ما غایت وجود نداره، انتظار وجود غایت های مناسب با مبادی تفکری هست. یعنی مثلا ما همیشه به لحاظ وضعیتی که انسان به نوع معمولی در خودش مبارزه میکنه، خب صورت علمیه‌ای رو که در آغاز شکل گرفته صورت علمیه عقلایی تفکری و امثال اینا هستش، بعد شوق حاصل میشه، بعد اراده حاصل میشه، بعد قوه عامله مطرح میشه، در پی قوه عامله در واقع ما به غایتی فاعل به غایتی دست پیدا میکنه، غایت فعل محقق میشه، به غایتی دست معمولا اینجوریه. ولی چون ما در پاره ای از اعمال ارادی مثل همین نمونه که گفتیم اساسا مبدع اولیه صورت علمی تفکری نبود و بعد در مرحله غایت هم غایت متناسب با صورت علمی فکری محقق نشد، گمان میکنیم که اصلا این دست از افعال غایت ندارن. الله میگه اینجور نیست، غایت هر فعلی متناسب با مبادیشه. اگر مثلا مبادی که داره مثلا مبدع صورت علمی، خب مبدع صورت علمی، صورت علمی چیه؟ صورت علمی اگه تخیلی باشه، تخیل توضیح دادیم بحث ادراک اینجا، یعنی پشتش یک تفکر عقلایی انسانی اینا خوابیده نیستش. صورت علمی که شکل گرفته صورت علمی تخیلی، خب طبیعتا شوق هم همین رنگ رو داره، اراده هم همین فضا رو داره، اون عملیاتی هم که انسان انجام میده فضای متناسب با مبادی سابقه، طبیعتاً فعلی که صورت میگیره و طبیعتاً غایتی که مترتب میگیره و طبیعتاً غایتی که فاعل تعقیب میکنه متناسب با همون صورت علمی هستی که در اون شکل گرفته. و لذا اگر این بحث رو توجه کنید در تمام این موارد فاعل دنبال غایته، ولی غایت متناسب با مبادیش که اون رأس اون مبادی چی صورت علمی است. صورت علمی که اینجا وجود داره صورت علمی تخیلی است، این در حد انگیزه هایی رو که در غیر از فضای انگیزه عقلایی تفکری اینها حاصل میشه، در فضای وهمی، تخیلی، حیوانی، در این رده ها چه صورت های علمیه شکل میگیره به حسب همون هم انگیزه های ویژه وجود داره.
علت غایه های ویژه وجود داره، غایت های ویژه وجود داره، نه اینکه غایت نیست. چرا شما میگید غایت نیست؟ چون شما انتظار دارید یه غایت صورت علمیه عقلیه تفکریه، چون اون انتظار رو داشتید میگید اینا چه غایتی درش وجود داره. وقتی یکم که دقت میکنید غایت وجود داره، ولی غایتش متناسب با موادیش هست. توجه کردید؟ اصل پاسخی رو که الان علامه طباطبایی تعقیب میکنه همین نکته‌ایه که عرض کردیم. ولی عبارت پردازی های یه سری قلقه های خاص خودش رو داره، احتمال هم داره که علامه طباطبایی پیام هایی از این عبارت ها داشته باشه بخواد القا بکنه، یکم با سختی این پیام ها به دست میاد. ببینید بیانشون رو: فإذا تطابقت المواد الثلاثه في الغایه. من عبارت میخونم بعد میگم ممکنه چه استفادی ازش بشه و الان ما دنبالشی هستیم. فإذا تطابقت المواد الثلاثه في الغایه. مواد الثلاثه چراشون میگه؟ چون اراده رو ذیل شوق معنا کرده. پس بنابراین چی میشه؟ میشه مبدأ علمی، مبدأ شوقی و مبدأ عملی. این سه تا میشه قوه عامله، قوه شوقیه و قوه علمیه. فإذا تطابقت المواد الثلاثه في الغایه. اگر هر سه تا در غایت تطابق بکنن. توجه کردید؟ ما مشابه این رو در سطرهای قبل داشتیم. مثلا مثال میزنه: کل انسان یتخیل صورت مکان. مثل انسان رو که تخیل میکنه صورت یک مکانی را. فیشتاق و الیه، لذا اشتیاق بهش پیدا میکنه. مواظب باشید، فقط بحث تخیل حالت تصور در مقابل تصدیق نداره، بسته علمی منظوره. منتها بسته علمی که سرمنشش تخیله. حالا ادامه میدم بعد من میگم که چه استفاده میشه باید کرد و چی باید بکنیم. کل انسان یتخیل صورت مکان فیشتاق و الیه فیتحرک و نحو و یسما جزافا. اگه اینجا واو نبود، مثلا بود یسما جزافا و کان لفعلی بما له من المبادی غایته، این یه جور یه داستان داشت. حالا من بخونم ببینم عرض کنم که چرا بعضی این استفاده رو کردن. فإذا تطابقت المواد الثلاثه في الغايه كل انسان يتخيل صورتا مكان صورت مكان فيشتاق اليه فيتحرك نحوه. همچنین ادامه بدید: و يسمى جزافا. و اگر ما بهش جزاف بگیم کان لفعله بما له من المبادی غایته، برای این فعل او به حسب مبادی که داره غایت داره. چون شما انتظار یک غایت متناسب با مبدأ علمی فکری تفکری عقلایی دارید، فکر می‌کنید اینجا غایت نداره. نه، غایت داره. کان لهو، کان لفعلی، برای فعل او به حسب اون مبادی که داره غایت براش موجوده. مثلا اگر تفکری باشه خب غایتش هم تفکر، اگر مبدأش باشه وهمی تخیلی باشه غایتش متناسب با همون هستش. اگر مواردی مشاهده کردید که غایت نیست حواستون باشه شما انتظار غایت‌های فکری داشتید. توجه کردید؟ غایت‌های متناسب با مبدأ فکری و عقلایی داشتید. این برگردم این جمله رو، گاهی از اوقات چه بسا بخواد از این جمله استفاده بشه که وقتی مبادی سگانه در غایت متحد بشه این حتما جزافه. توجه کردید؟ ممکنه این استفاده بشه، ولی با توجه به این که ویوسم ما جزافن مطرح شده و بعد کانه به عنوان جزا هستش، کنه ویوسم ما جزافن جزء شرایطی هستش که تو مقدمه اومده. فإذا تطابقت المواد الثلاثه في الغایه کل انسان یتحرک صورت مکان فیشتاق الیه فیتحرک نحوه ویوسم ما جزافن. و جزاف یعنی میشه اینا باشه ولی جزاف نباشه. اگر تطابق مبادی سراسه وجود، من اینم میخوام بگم، این حتی تطابق مبادی سراسه ممکنه باشه ولی مبدأ اولیش تفکری باشه. قبلنم این بحث رو مطرح کردیم. گهگاه اینم توجه داشته باشید، بازی نکته‌ای که کمی مشکل ایجاد میکنه در این متن اینه که ممکنه تطابق مبادی سراسه نباشه ولی جزاف باشه. این یه کمی کارمار در فهم عبارت علامه سخت میکنه. مثلا ممکنه کسی مبدأ تخیلی داشته باشه، مبدأ شوقی هم داشته باشه، ولی این مبدأ تخیلی و شوقیش برای چیه؟ و مبدأ تخیلی و شوقیش مغایر باشه با مبدأ عملی در غایت. مبدأ عملی این هستش که بره اونجا،
ولی مبدع تخیلی یعنی علم تخیلی و مبدع شوقیش این باشه که بره اونجا که گناه بکنه، نه صرف به اونجا رفتن. جزاف شدن فقط در واقع وابسته به این نیستش که این مبادی سگانه قایتشون یکی بشه. معنی این تو بازی ها و اینا همین جوریه، توجه کردید؟ در بازی فقط انگیزش اینه که برسه به اون مکان، فقط انگیزش اینه که توجه کردید تو این فضاهات داره رقم میخوره، نه نفس خود بازی کردن و حرکت کردن و امثال اینها مراد او هستش. توجه تو از بچه ها و سبیان و اینا ممکن یه کسی بزرگسال باشه بگه نه من در رو برای اینکه بدنم سالم بشه، برای اینکه نشاط پیدا بکنم، یه انگیزه دیگه ای داشته باشه، انگیزه بسیار عقلایی هم در این بحث داشته باشه، این قایت درستی اصلا پزشک بهش گفته این بیماری رو داری، اگه بخواد این بیماری بر بطرف بشه با جا بکنی روزی نیم ساعت پیاده روی کنی، درسته؟ خب اینجا انگیزه دیگری داره. یه وقتی طرف می هیچ انگیزه ای نداره، یا چون بیکارسته مثلا بعد این خیابون رو مت میکنه، این منور داره میره. حالا مثلا اگه مثال درست در بیاد، جزاف بودن فقط اینجور نیستش که این مبادی سلسلاسه در غایت واحد بشن. این یه عبارتیه که عرض کردم، حالا بخیز بعدن تو مطالعاتون تو اینا احتمالا بهش برسید. بعضی از استفاده هایی که دیگران کردن خواستن از همین شاهد بیارن. اون چیزی که من میفهمم این استش که اصلا وی تازه داره وی و سما جزافن. اولا جزاف فقط در جایی نیستش که مبادی سلسلاسه مطابق باشه، میتونه مطابق میدونه. بله ممکنه بگیم اکثرا که بحث ملائب سبیان و اینا رو در نظر گرفتیم غالبا اینجوریه، مثلا توجه کن. ثانیا اینجوری نیست که مبادی ثلاثه اگر یکسان بشه حتما بشه جزاف. ممکنه اصولات اولیه که وجود داره چی باشه؟ علمی باشه، بعد تخیل و بعد تر سیدره باشه و به همون نقطه‌ای که پایان فعل هستش هم میخواد برسه. این منافاتی وجود نداره، بین اینها وجود نداره. حالا در صورت بحثی که اینجا مطرحه، اون هدف اصلی چیه؟ ما میخوایم بگیم اگر فرایند فعلی شکل گرفت که ما بهش میگیم جزاف، غایت متناسب با جزاف درش وجود داره. این جواب اینه، کان لفعلهی به ما له من المبادی غایتو. حالا در ادامه باز توضیح میده. و اذا عقب المبدع العلمی الشوقیتو به اعانت من الطبیعه. ما له جزاف رو گفتیم، بریم سراغ چی؟ به قصد ضروری، به عادت و امثال اینها. میفرماد و اذا عقب المبدع العلمی الشوقیتو، اگر پشت سر مبدع علمی شوق ایجاد بشه، ولی این شوق صرف این صورت علمی این شوق رو ایجاد نمی کنه، به اعانت من الطبیعه. مثل چی؟ که تنفس، مثل اینکه مسئله تنفس مطرح بشه، نفس کشیدن مطرح بشه که مثالی بود که قبلا بحث کردیم، او من المزاج، یا این اعانه از سوی مزاجی رو که الان بر این شخص در واقع مسلط شده صورت بگیره. انتقال المریض من جانب عمله الاستقرار علیه الى جانب، این جانب آخر. و یسمى قصدا ضروریا، که بهش میگن قصد ضروری، این قصد یعنی من تصمیم گرفتم ولی چاره نداشتم که این تصمیم گرفتم، حالا یا به خاطر در واقع طبیعت انسان هستش که باید نفس بکشه، یا به خاطر بیماری است که الان برش حاصل شده. او به اعانت من الخلق، خلق و العاده، که لعب باللهیه. لعب باللهیه رو با چیز لعب سبیان و اینا جدا کرده، اون رو جذاب قرار داده، این رو از سمت عادت و اینها قرار داده. که لعب باللهیه و یسمى الفعل هینئذ چی؟ عادتن. اگر این موارد باشه بازم این رو در جزا بیار. کان لکل من مواد الفعل غایتو، برای هر یک از این موادی فعل غایت متناسب با خودش هست. شما چه غایتی رو تعقیب میکنید؟ مبدا علمی مشخص میکنه، مبادی مشخص میکنه چه غایتی باید تعقیب بشه. بعد یک نکته داخل پرانتز، من از این ولا زیره تا و بالعلم رو داخل پرانتز گذاشتم. در اغلب این موارد، مثلا چه در جزافش، چه در قصد ضروری که تنفس میکشیم، توجه به امثال اینها، ما علم به غایت به نحوه تفصیلی نداریم، چون سریع از ما انجام میگیره، به نحوه خودکار در واقع داره انجام میدیم، فکر میکنیم که اینجا در واقع اینجا غایت وجود نداره. چرا؟ چون علم تفصیلی نداریم. عدم علم تفصیلی به غایت به معنای نبود علت غایی و غایت برای فاعل نیست. اگر ما التفات مشخصی به این که اینجا غایت وجود داره نداشته باشیم، معناش
نبود خود غایت نیست، ولا زیر فی غفلت الفاعل و عدم التفاتی الى ما عنده من صورت الخیالیه للغایه فی بعض هذه الصور او جمیعها، فان تخیل الغایه غیر العلم بتخیل الغایه والعلم غیر العلم بالعلم. می‌فرماید هیچ ضرری به بحث ما، بحث ما چی بود؟ اینکه حتما فعلی دارای غایت هست، هیچ ضرری به بحث ما نمیرسه در وقتی رو که غفلت داشته باشه فاعل و التفات نداشته باشه به فاعل، الا ما اندهو من صورت الخیالیه که موازه باشه مبدع اصلی که در شکل گرفته صورت خیالیه هستش و این در پی یک غایتی بود، این صورت خیالیه و مبدع علمی که انجام داد در پی غایتی بود، ممکن اصلا طرف تصور تفصیلی نسبت به این معنا نداشته باشه، غفلت داشته باشه از این معنا. لا زیر فی غفلت الفاعل و عدم التفاتی الى ما عنده من صورت الخیالیه للغایه، ما میگیم حتما علم تخیلی او به غایتی تعلق گرفته، فعل رو انجام داده برای رسیدن به اون غایت و این غایت در فعل او محقق میشه اگر فعل باطل نشه درست انجام بگیره. و لا زیر فی غفلت الفاعل و عدم التفاتی الى ما عنده من صورت الخیالیه للغایه فی بعض هذه الصور، مثلا داره بازی مثلا یه نفس مثلا در تنفس اینجوریه، ما اینجوری نیست که حالا صورت خیالیه ای که حالا ممکنه پشتوانش هم تفکر اینا هم باشه دقیقا مشخص باشه من به چه غایت دارم، ممکنه ما یه سری تنفس‌های التفاتی داشته باشیم، تنفس بکشیم بگیم که من میخوام در واقع خفه نشم، زنده باشم، کار بکنم، درس بکنم، مباحثه بیام، اینا رو تصور بکنه، ولی اغلب انسان توجه به اینو نداره. معناش این نیستش که صورت علمی تعلق به یه غایت نگرفته و در این فرایند فعل به اون غایت نمیرسه اگر باطل نباشه فعل کارت میگه. بله فی بعض هاز صور، بعدشون میگه چون غالبا هم در این مواردی که میشمرن غالبا لزوم میگه او جمیع ها یا همه این موارد اصلا، این به معنی است که اغلب این موارد غیر التفاتی صورت میگیره. بله بله فإن تخیل الغایه غیر العلم در واقع تخیل الغایه، تخیل غایت یعنی صورت علمی تخیلی شکل بگیره و غایت رو لحاظ بکنه و برای رسیدن به اون غایت این کار رو انجام بده غیر از علم به تخیل غایت هستش. ممکنه ما علم التفاتی تفصیلی به این که در نظر گرفتیم غایتی را، یعنی علم به علم ممکن نداشته باشیم، ولی معنیش نیست که از اول تو صورت علمی ما غایت در تعبیه نشده باشه. فإن تخیل الغایه غیر العلم بتخیل الغایه والعلم غیر العلم بالعلم، علم داشتن غیر از این هستش که آگاه بودن، غیر از این هستش که من آگاه باشم که آگاهم. این ها زیاد پیش میاد، توجه کردید؟ طرف چیز خیلی چیزا رو میدونه اما نمیدونه که میدونه، این میگه با چیکار کرد بیدارش بکنید که در خواب نماند، حواسش باشه که خیلی چیزا رو میدونه. اینجوری خب میفرماد که ولی علم غیر العلم بالعلم. پس این داخل پرانتز بسته شد، اصل جواب ما همون قبل از پرانتز و بعد از پرانتزه. اصل جواب ما اینه که آقا مبادی رو نگاه بکن، به حسب همون مبادی دنبال غایت بگرد. مبادی که تخیلی وهمی حیوانی غیر عقلایی خود، اونم غایت هم چی هستش؟ غیر عقلایی هستش. توجه کردید؟ مثلا حالا صبح بلند شده داره مثلا کوچه‌ها رو مهد میکنه، خیابونا رو مهد میکنه، آقا شما دنبال چی هستید؟ چرا بی خودی داری میگردی اینجا؟ این هیچ مثلا ولی وقتی تو دلش که برید میگه اتفاقا من داشتم دیگه دیوانه داشتم میشن تو خونه بودم. توجه کردید؟ اومدم بیرون یه خورده در واقع دور بزنم کلم یه هوایی بخوره یه فضایی داشته باشم لااقل صبحم شب بشه. توجه کردید؟ در بعضی از شرایط ببین این جزء بهترین کارهای ارزشمندی است که میتونه انجام بده که دیگه عقلش اختلال پیدا نکنه. توجه کردید؟ دعوی اصلا میشه مبدأ میشه مبدأ تعقلی تفکری بسیار عالی میشه. گاهی وقتا نه ببین معطل مثلا راجع دور میزنه بعد ناخودآگاه داره یه غایت‌هایی رو تعقیب میکنه. ناخودآگاه این شخصی که داره میره اینجا غایت رو داره تعقیب میکنه. ممکنه الان خیلی نشسته باشه فکر کرده باشه حالا من چه غایت رو دارم تعقیب میکنم، این غایت حالا فکری هستش عقلایی هستش تخیلی، اینا رو فکر نکنید. ول غایتو این من میخوام عرض بکنم که علامه طباطبایی اون پاسخ اصلی رو در جملات طولانی گنجنده که آدم اصل اون پاسخ رو یادش میره. یعنی شما اگر بعداً این فضاها رو مطالعه بفرمایید، حالا اگه قبلا مطالعه میکردید بهتر بود، اگه پیش مطالعه میکردید اصلا متوجه نمیشه الان چی داره جواب میده، چی میخواد بفرمان، اون روح جوابش دو سی صد بیشتر نیستش. بقیه بحث‌ها بحث‌های مقدماتی، برخی از عبارات‌ها ما رو از اون مسئله اصلی دور می‌کنه. عبارات‌هایی که مثلا الان اینجا نمی‌بینید، والغایه فی جمیع هذه الصور المسمات ابسا لیست غایه فکریه. غایت در همه این مواردی که اسم عامش عبسه، البته اینم سخت داره، مثلا قصد ضرور بگیم عبس، مثلا نفس کشیدن بگیم عبس، یکم این سهلا فقبول به همه اینا میگیم تصمیمات بیهودهی که طرف داره میگیره. چون باهوده چیه؟ فقط اینه که پول در کار باشه. اگر پول در کار باشه اینجا خیلی باهوده است، ولی اگه پول در کار نباشه اینجا بیهوده هستش. توجه کردید؟ اینا میگه بیهوده و چه فایده داره؟ برای چی میزن داریم این کار انجام میدیم؟ والغایت و فی جمیع هذه الصور المسمات عبثا، ببینید غایت نه اینکه غایت نیست، توجه کنید، غایت در همه این مواردی که شما عبث نامیدید لیست غایتا فکریه، غایت فکری نیست. غایت فکری مبدا تفکری میخواد. ما قبلا اگر به این توضیحاتی که عرض کردم توجه نکنید، ممکنه این رو بزنید به همین سه سطری که من داخل پرانتز گذاشتم، بگید لیست غایتا فکریه، یعنی ما علم به علم نداریم، نه اینکه علم نداریم، اصلا این نیست، اون داخل پرانتز تمام شد رفت. میخواد بگه در تمام مواردی که عبث هستش غایت فکریه عقلائیه نیست. چون ما قبلا گفتیم صورت علمی ما ممکنه تخیلی صرف باشه، ممکنه تخیلی در با پشتوانه فکری باشه. اگر تخیلی صرف بود، خود تخیلی صرف بود که ما این موارد میگیم عبث، خب چرا باید دنبال غایت متناسب با فکر بگردیم؟ خب غایت متناسب با خودشه. اون خوبه، اونم یه بعد آن توی به این شیط فقل یکم سراغ اون معنا میره، به این شیط فقل که ما میبریم به عنوان جواب دوم مطرح میکنیم. حالا برسیم اونا رو با هم مقایسه بکنیم. بله اینم هست که مثلا همین که التفات تفصیلی شما نداری فکر میکنی غایت نیست، در حالی که غایت هست. عدم علم به علم به معنی این نیستش که علم به غایت شما نداری، علم به غایت داری، غایت متناسب با او هم در اینجا شکل گرفته. روح و تمرکز اصلی پاسخ اول این هستش که با مبدأ علمی رو نگاه کن. مبدأ علمی، ببینید حتی در جایی که ما تفصیلا نگاه میکنیم به چیزایی که عبث نامیده میشه، تفصیلا نگاه میکنیم بعضی میگن غایتی وجود نداره. لذا من میگم روح اصلی پاسخ اول همین است که از من، نه اونی که داخل پرانتزه. اصلا ما تفصیلا داریم مثلا افعال بعضی رو نگاه میکنیم، میگیم اصلا این اصلا پاک ول مطلعه، اینجوری میگن هیچ اصلا بیانون دنبال چی داره میگرده، این همه ایام دنبال چی داره، دنبال چی میگرده، هیچ معلوم نیسته. مثلا طلبه ها فردان کرونا اصلا درس تدید دانشجو ها طلبه ها این حرف ها درجه کردید. اگه انسان برنامه ریزی نداشته باشه، اگر انسان اهداف مشخص نداشته باشه، حالا ممکنه که به قول بزرگان ما این کرونا و اینا یک سال دیگه هم ادامه داشته باشه، دو سال دیگه هم ادامه داشته باشه، اساساً داریم یه لذت‌های خاصی از این نوع زندگی می‌بریم. توجه کردید؟ اگه انسان برنامه‌ریزی نداشته باشه، هم عمرش هدر میره که. توجه کردید؟ بعد الان هم مثلا فرض کنید که بهانه‌ای به دستش اومده، میگه که هر چی ستاد کرونا فرموده، نمون که سر جا خودش هست، صحیحه، هر چی ستاد کرونا فرموده ما باید انجام بدیم، مقام معظم رهبری هم که روش تاکید کرده، اصلا این نه، اصلا بحث مقام معظم رهبری اینا نیست. این دنبال بهانه میگهش که بر فرض مثال نه از پردیسان که میتونه راه بیفته، مثلا بیاد اینجا این هفته، نه حالا هفته بعد، توجه کردید؟ اصلا به طور کل مجازیه، توجه کردید؟ خب حالا این آروم آروم چی میشه؟ سیستماش به هم میریزه، برنامه‌اش به هم میریزه، درجه که برنامه‌ها که برن به سیستم برن می‌ریزه و افراد دیگه کاراشو نگاه می‌کنن. تا حالا که میگفتن طلبه‌ها اصلا چیکار می‌کنن، درجه که چه بدن، حالا از این بعد دیگه میگن هیچ. حالا فقط طلبان دانشجو اینجوری هستن، اصلا دانشگاه اینجوری هستن، همش همینجوری هستن، همه تو خونه‌هاشون نشستن مثلا برای یه درسی، مثلا یه چیزی امسال اینها، مثلا بر فرض مثال. حالا گاهی شما می‌بینید که حتی شما التفات تفصیلی هم که میکنید، میگید اصلا این غایت رو تعقیب نمیکنه. این به دلیل این است که شما دنبال غایت‌های فکری عقلائی تفکری هستید. میفرماد والغایت فی جمیع هذه الصور المسمات ابسن لیست غایتا فکریه. غایت فکری نیستش. طلبه مثلا بر فرض مثال خب میاد چیکار میکنه؟ گفتم اینا بارها، اول خیلی نشاط داره، فلان شده، فهمان شده، بعد میاد شروع میکنه درس و بحثشون، بعد از یک مدتی در درس و بحثا شلوغ میشه به ای دلیل امکان، توجه کردید؟ این درس خراب میکنه. اون درس خراب میکنه، اون کتابو خراب میکنه. توجه کردید؟ بعد مثلا برنامه‌های مباحثاتی که قشنگ داشته چقدر لذت می‌برده، اونها هم رو به هم زده. اون برنامه‌هایی که برای خودش چیده، اون برنامه‌ها رو دو روز انجام میده، چهار روز انجام نمیده. برنامه عملی برای خودش داشت، راجع به نمازش، راجع به مثلا فرض کنید که قرائت قرآن، چیزهای دیگه، اونها رو یک درمیون انجام میده، بعد یه مدت انجام نمیده. خب اینا باعث آشفتگی ذهن انسان و فروکش کردن شدید اشتیاق میشه. توجه کردید؟ بعد الان میگه من اصلا نمیدونم به چه دلیلی بعد از 4 سال 5 سال 10 سال 7 سال 8 سال اینجور کار کردن، میگه اصلا نمیدونم چرا وزن اینجوری شده، اصلا نمیدونم چیکار باید بکنم. توجه کردید؟ نمیدونم چیکار باید بکنم. این مشکل از خودشه. بهترین چیزی که شوق و اشتیاق ما را به کارها افزایش میده، نظم و مداومت در کارهاست. اگر ما مداومت در کارها داشته باشیم، منظم کاری رو پیگیری بکنیم، مباحثات ما برقرار باشه، مراوده های علمی ما برقرار باشه، حتی اگر مجبور شیم تو خونه بشینیم، فایل ها منظم، مباحثه ها منظم، نمیدونم بر فرض مثال مطالعاتمون منظم، همه اینا منظم باشه، دائما اون حالت گرم برای جلو رفتن به حسب اون اهداف بگید داریم و اهداف هم مشخص بکنیم. درسته ما طلب شدیم، ولی در طلبگی همیشه تا رأی کلی جزئی نشه این وارد عملیات نمیشه، وارد به بحث عمل نمیگیشه، این بحث حکمیه. و همین مثلا در طلبگی راه‌های فراوانی وجود داره، برنامه‌های فراوانی وجود داره، ما باید فضای خودمون رو مشخص کنیم. توجه، حالا سال اول، دوم، سوم، چهارم نکردیم دیگه، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم، دیگه راهمون باید مشخص شده باشه. وقتی اهداف مبهم باشه، کارهای ما مبهم شده ویله. همین بحثی که در علت غایی نگید، خارج از بحث این بحث می‌کنه. تو فقط علت غایی هستیم. ببینید هر چی اهداف مشخص‌تر، علت غایی واضحه، شوق و نشاط انسان واضحه، برنامه‌ها واضحه. حالا باید بکوشه که برنامه‌ها رو انجام بده. توجه کنید، تلاش بکنه، شبان روز کار بکنه، برنامه رو انجام بده. حالا بله، از 100% برنامه‌ای که ریخته، 20%، 30%، 40%، گاهی 50% چه موفق نشد عملا انجام بده، این لازمه برنامه‌ریزی و اجراه. به قول این آقایون میگن چیه، هر برنامه شما بریزی یه پرتیای بالاخره داره. توجه کردید؟ اون نباید انسان رو مثلا افسرده بکنه یا اشتیاقش رو کم بکنه. بله، تلاش خود بکنه که به 60%، 70%، 80% به اینها برسه. هر چی هم توفیقاتش بیشتر بشه، شوقش چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. چجوری توفیقات انسان بیشتر میشه؟ با برنامه‌ریزی صحیح، با تلاش بیشتر. لیس للانسان الا ما سعا. آیه شریفه است، حتی نتونیم اگه جمع بکنیم با آیات دیگه، بلکه این آیه است، لیس للانسان الا ما سعا. کوشش و تلاشی که انسان میکنه نتیجهشو میگیره. اینا خودمونم میدونیم، فقط برای در واقع یه جور بهانه پیدا کردن امور دیگری رو مطرح می‌کنیم. می‌دونیم هرچی ما برنامه‌ریزی کردیم، منظم کار کردیم، نتایجش رو گرفتیم. شما هم اطلاع دارید، ما هم اطلاع داریم. مثلا برنامه‌ای که مقدار طولانی مدت‌تر باشه، انسان یکی مبهمه که نتایجش چی میشه. ولی اگر حساب شده برنامه‌ریزی کرده باشه، حساب شدن پشتش کارش رو گرفته باشه، به نحو غیر قابل تصوری به اون نتایجی که فکر می‌کردید گاهی هم چه بسا نرسه، به اونها میرسه. مثلا نظام عالم نظام علی و معلولیه. وقتی شما مقدماتی رو طراحی کردید و پشتوانش رو هم قرار دادید و پشتکار هم مشتار لازم هم داشتید، پشت گرفتید، هر عملی به هر فعلی نتایج ویژه خودش داره. یک نماز با حضور قلب خوندید نتیجه داره، در فردا راحت تر هستید، پس فردا راحت تر هستید. یه مدت ول کردید، اینا هم نتیجه داره، باز ذهنتون چی میشه؟ قاطی باطی میشه. اگر عمل کم و مداوم داشتید نتیجه خواهید گرفت. اگر عمل شدید ولی کوتاه مدت داشتید نتیجه خواهید گرفت. هر چی برنامه ها، غفلت های ما زیاد باشه، مراقبه های ما زیاد باشه یا مراقبه های ما کم باشه، مثلا بر فرض مثال 7 سال 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال مراقبت داشتیم در یک امری، تردید نکنید که آثار و نتایج فوق العاده برش مترتب خواهد شد. اینو ما باید بهش توجه داشته باشیم. انسان نباید خیلی در رسیدن به نتایج عجله کنه، مخصوصا تو برخی از این فضاها. شما میبینید من بارها این مثال رو زدم، الان در کسب و کار و اینها، الان که اینا قابیده هیچ، در حوزه عادی شما میبینید یک نفر مثلا 20 سال 25 سال برنامه ریزی میکنه، تا بعد البته خداوند متعال برو به نتایجی میرسونه به لحاظ مالی و مادی. همین مسئله و بلکه عمیق‌تر و بیشتر تو کارهای روحی زحمتش هم از یه جهاتی بیشتر هستش. کارهای علمی باله از جوادگی به شرح ایزن اونا هم همینجوری هستش، توجه کردید؟ یعنی شما وقتی برنامه‌ریزی میکنید دنبالش میرید، اگر خورد بشید تو نظام علی و معلولی ها، حتی مثلا بر فرض مثال حالاتی که شما در انجام دادن اینها داده باشید، مثلا 5 درس خوب رفته باشید، 1 درس خوب نرفته باشید، حتما تأثیرشو میذاره. ولو اینکه چون 1 درس خوب نخوندید ممکنه خیلی نشون نده خودش رو، ولی درش هست. قوانین علیت سنقیت همین رو اقتضا میکنه، غیر از این نیستش. پس بنابراین بلغایت فی جمیع هذه الصور المسمات عبثا لیست غایتا فکریه و لا زیر فیه. این ضرری به بحث حکمی نمیزنه. ما چی گفتیم؟ گفتیم آقا هر فاعلی در فعل خودش غایتی رو تعقیب میکنه، هر فاعلی برای فعل خودش علت غایی لازم داره. اما این که در برخی از افعالی که عبث نامیده میشه غایت فکری نباشه، آیا ضرری به بحث ما میزنه؟ لأن المبدع العلمی فیها صورتون تخیلیتون غیر فکریه. به خاطر اینکه مبدع علمی که در این صور مسمات عبثاً وجود داشت صورت تخیلی غیر فکری بود، فلا مبدع فکری فیها حتی تكون لها غایت فکریه. خب مبدع فکری نبود تا غایت فکری باشه. توجه کردید؟ چون شما دنبال غایت فکری هستید، غایت فکری اینجا نمیابید، میگید اینا غایت نداره، اینا غایات متناسب با صورت علمی خودشون رو دارا هستن.
ناخداگاه و امثال هم که
مطرح میکنن هم میشه مبدأ
علمی
برایشون لازم. بله،
اصلا مبدأ علمی نیست.
نه،
خود شخص
مرتفع
نیست، بخواد مرتفع
هم
بشه باز
نمیتونه
مرتفع بشه.
نه، حالا خداگاه، این یه بحثی ازش، خداگاه و ناخداگاه. حالا خود کلمه ناخداگاه توجه کردید؟ یعنی
بله، فلسفه نرسیده به این بحث ناخداگاه،
عرفا بیشتر. حالا نمیدونم، ولی در اصل ناخودآگاه، خود این لفظ من خیلی باش جور نیستم، توجه کردید؟ چون ناخودآگاه این منظور چیه؟ یعنی آگاهی هست ولی آگاهی به آگاهی نیست، یا نه یعنی این خود هیچ نحوه آگاهی نداره و داره این کار رو انجام میده. ببینید، خودآگاه یعنی من خودم آگاه هم دارم انجام میدم، ناخودآگاه توجه کردید؟ یعنی در واقع خودم آگاهی ندارم و دارم انجام میدم. بر اساس بحثای ما افعالی رو که ارادی و اختیاری بود، یه وقتی افعالی اصلا ارادی اختیاری نیست، مثلا ضربان قلب، حرکت جریان خون مثلا، حالا اینا مثال، ممکن ده ها مثال دیگه هم باشه، برخی از نمونه ها را ممکن ما اختلاف داشته باشیم که این فعل طبیعی است یا فعل چیه، ارادیه، ممکن موارد اختلاف داشته باشیم، اونها رو کار ندارم. حالا مواردی رو که ما قبول کردیم نه، این داره با اراده انجام میره، ولی اراده های بسیار مخفی که حتی گهگاه خودمونم میخواییم بشیم در علم حضوری خودمون فکر بکنیم، ممکنه 1 سال 2 سال فکر کنیم تا متوجه بشیم در بیاریم. این هیچ، حالا این کلمه ناخودآگاه که گفته میشه، این کلمه من نمیدونم این صحیحه یا نیستش. این ناخودآگاه یعنی من هیچ آگاهی بهش ندارم. تو ادبیات فلسفی ما بعض علم به علم مطرح است، یعنی ما علم داریم به این کار ولی علم به علم نداریم، توجه کردید؟ حالا مثلا چه لفظی باید در فارسی براش گذاشت، یا همین لفظ خوبه یا هر چیز دیگری. قطعا افعال ارادی که ارادی باشه قطعا پشتوانه علمی داره. بله، این پشتوانه علمی گاهی از اوقات در حوزه علم به علم ما، یعنی التفات ما قرار به خود، اینم تشکیکی هستا. مثلا یه وقتی التفات بسیار شدید، مثلا معمولا عالمان و اندیشمندان و فیلسوفان و مثلا روانشناسان، اینها مثلا چون به نحو مطالعه دقیق راجع به یک فعل میخوان کار بکنن، التفات بسیار تفصیلی و واضح پیدا میکنن به اینکه مثلا مبدا علمی چیه، چه جوریه، چه ویژگی‌هایی داره. قشنگ گهگاهی خود افرادم مثلا التفات دارن ولی دیگه اینقدر زوایاشو توجه نمی‌کنن، همینجور مرتبه 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 مرتبه، بله، تا میرسه به جایی که دیگه ما علم به علم نداریم. توجه کردید؟ علم داریم ولی علم به علم نداریم. در اون موارد نیاز به چی داریم؟ حالا اینم توجه داشته باشید، خیلی از افعال ما باید به نحوه به نحوی صورت بگیره که علم به علم نداشته باشیم، چون زندگی مختل میشه. توجه کردید؟ این اگه ما بخوایم به همه اون چرا که عمل ارادی انجام میدیم علم تفصیلی داشته باشیم، مشکلات زیادی پیدا میکنیم. واقعا اینا جای مطالعه داره ها. دوستان بشینن فکر کنم چیز خیلی جالبی از دلش در میاد. باید اون سبکی باشه. حتی تو بحث‌های تربیتی و سلوکی و امثال اینا هم اینجوریه. شما این دقت کردید که بعضی از اوقات افرادی که اصلا تو فضاهای علمی نیستن، خیلی از کارهای خوبشون، کارا مثلا نماز و اینا، خیلی خالصانه راحت انجام میره، تمام میشه میره، چون اصلا علم به علم ندارن، همین طبیعی انجام میدن میرن. ولی وقتی که انسان در واقع چی میشه، تو فضای علمی میاد، توجه کردید، گهگاهی میخواد حدود و ثغور و معنا رو خیلی خوب مشخص کنه، یا به نوع درجه دومی به خودش نگاه میکنه، این یک مصیبتای به لحاظ عملی برای انسان پیش میاره. به لحاظ درجه دومی به کار، این کار رو از اون طبیعی بودن میندازه، در حالی که این کار رو میتونست خیلی طبیعی انجام بده و خیلی خوب و ناب و ترتمیز هم انجام بده. ولی اینجور اندیشه ها، من یکی از آسیب هایی رو که مطالعه احوال علما میاره همین نکته است. مطالعه احوال علما خیلی خوبه، اشتیاق ایجاد میکنه، تجربه برای انسان میاره اینا، ولی یکیش اینه که انسان برگرده خودش رو در این موقعیت ها بخواد ببینه، این برای انسان آسیب های رو به وجود میاره و برگشت های ذهنی های خسته کننده و مشکلاتی رو برای انسان دامن بزنه و خلوصش رو هم ازش بگیره و مشکلاتی برای او پدید بیاره. خیلی وادی های بسیار فراوانی داره. حالا ظاهرش این استش که ما باید بگیم نه، در مواردی که ما به نوع ناخودآگاه عمل میکنیم، ناخودآگاه مواظب باشید، یه وقتی منظور در واقع افعال غیر ارادی است که ما انجام میدیم، اگه منظور اون حوزه است واقعا ناخودآگاهه، اصلا افعال ارادی ما هم نیست، اشکالی نداره. توجه کردید؟ مثلا بر فرض مثال مثل کارهای نباتی که در ما انجام میدیم، به لحاظ فلسفه میشه کارهای نباتی و آثار جمادی و امثال اینها، عناصری که در ما هست تا مرحله نبات، ولی از مرحله حیوان به بعد، یعنی کارهایی که حیوانی باشه و کارهایی که چی باشه به حوزه انسانی مرتبطه، قطعا خودآگاهانه انجام میدیم. منتها خودآگاهانه نه به تعریفی که الان مثلا میگم، خودآگاهانه میشه یعنی التفاتی میشه، درسته که ما با آگاهی انجام میدیم، منتها این آگاهی بر اساس یک نظام تشکیکی و بسیاری از مواردش علم بسیار ظریفه، باید کنکاش کرد تا متوجه بشیم، ولی صرفا میگه او اینه که من همیشه توجه داشتم انجام میدادم. بلذا بسیاری از درمان ها هم همینجوری انجام میگیره، یعنی باید برگردیم توجه بدیم به طرف که مشکل در علم شماست. مشکل در کجاست؟ در صورت علمیه و در ذهن شما میگذره، یعنی شما در درون ذهن، یعنی مثلا تصویری که از حوزه دارید، تصویری که از مثلا خدا دارید، تصویر بسیاری از اینجوری است، مثلا اصلا خودشم نمیفهمم، من عجیبه، من کنار مسجد میرم حالم خوب نیست، توجه کردید؟ مثلا با یه روحانی برخورد میکنم یه وضعی برای من پیدا میشه، توجه کردید؟ این باید علتش چیه؟ این باید گشت تو ذهنه، چه مشکلی داره؟ توجه کردید؟ یه دفعه میبینید تو ذهنش یه تصویری که اصلا بالکل از لحاظ التفاتی، کلا از التفاتش رفته، یه برخوردی یه طلبه یک روحانی ناشی مثلا در اون در دوران بچگی با این بچه کرده، توجه کردید؟ یک برخورد باش کرده، یه برخورد خشن کرده، یا مثلا بر فرض مثال توجه نکرده، به اونا جایزه داده به این جایزه نداده، در حالی که این مثلا فرض می‌کنه که شایسته جایزه بوده، مثلا یک چیزی در ذهنش بعد از بالکل فراموش کرده، ولی اون تو حوزه علمش داره عمل میکنه، توجه کردید؟ اینا رو ما نمیتونیم بگیم یعنی ناخودآگاه. عرض کردم ناخودآگاه رو ما باید ببینیم، برای خودمون تعریف بکنیم ناخودآگاه یعنی چی. ناخودآگاه یعنی اصلا اعمال طبیعی، خب بحثش مشکل نداره، ولی اگر ناخودآگاه به معنای حوزه علمه ولی علم تفصیلی نیست، اینو با توجه حتما پشت سرش فضای علمی وجود داره. خب این تو اینجا باشه و این شئت فقول وارد جواب دوم میشیم. عبارتوی علامه در اینجا، حالا بحث برداشت من ممکنه که خوب نتونسته باشم جمع جور بکنم، در اصل این متن نیستش که برای من از جهاتی مشکله، حالا دوستانم توجه بکنن ممکنه، همین هم هست، من چند بار که بخونین، حالا من چند بار خوندم این سبکی متوجه شدم، خدمتتون عرض میکنم. ما از اینجا وارد جواب دوم میشیم. این جواب دوم که الان ما داریم وارد میشیم، من الان یه تقریری میکنم میریم، ولی با دست انداز روبرو میشیم، یعنی برخی از متن ها میگه شاید این مراد علامه نباشه، اون چیزی که در این چون قبلا هم یه جور دیگه تقریر میکردم، الان میخوام اینجوری تقریر بکنم. ببینید اون چیزی که در این متن گفته میشه
بحث علم تفصیلی و علم اجمالی اندماجیه. از یه جهتی به این بحث قبلی ما هم مرتبط میشه. ببینید اگر یک وقتی مبدأ علمی ما مبدأ تفصیلی باشه، یعنی دقیقا ما تأمل کرده باشیم، همه جوانب ماجرا رو دیده باشیم، وارد فرایند فعل شده باشیم، خب در اینجا ما قشنگ مسئله غایت رو چیکار میکنیم؟ مشاهده میکنیم، میگیم این عمل ما دارای غایت هستش، غایتش هم این هستش و امثال اینها. حالا این در کنار چه بسا جایی که ما تفصیلا فکر میکنیم اغلب فکری عقلایی تفکری هم هست، یعنی حالت انسانی بودنش جدی تره. این اتفاقی یکی از چیزایی که من میگم به همین خاطر میخوام این کلمات علامه رو که آورده توجیه بکنم، حالت یقینی هم توش هست، چون حالت تفصیلی پیدا کرده قشنگ جمعی جوانب رو دیده، ولی گهگاهی مبدأ علمی ما اجمالی سربسته است، ابعاد او چندان مورد ملاحظه قرار نگرفته. علامه یه تعبیر میگه اینجا ظنیه، این ظنی من چون اجمالی در نظر گرفته شده اینجوری است که تمام عاقبت ها رو اندیشیده باشه و اینا، معمولا تو تفصیلی ها عقلایی میشه، تو اینجا میشه همون تخیلی، همون در حد پایین تر از تفکر. ولی جالبه که علامه برای این قسم کلمه فکری آورده اینجا، تو اونم فکری آورده، تو اینم فکری آورده. لذا من عرض کردم بیشتر روی اجمال و تفصیل پافشاری بکنید. بله تفصیل اغلب حالت عقلایی و امثال اینها داره، اجمال اغلب همون بحثی که قبلا داشتیم حالت تخیلی توش وجود داره این. و همچنین تو فضایی رو که الان مطرح کردیم ظنیه، یعنی خیلی یقین هم به همراهش نیست چون ابعاد ماجرا دیده نشده. حالا بسیاری از افعال ما بر اساس مطالعه غیر تفصیلی انجام میگیره. کلمه مطالعه رو بردارید، صورت علمیه غیر تفصیلی اجمالی اندماجی انجام میگیره. در این موارد ما اغلب احساس میکنیم که برای افعال ما غایتی وجود نداره. علتش چیه؟ چون ما ماجرا رو تفصیلا ندیدیم. اون کسی که خودش فاعل این فعله که اصلا در فکر اینا نیست، اتفاقا دیگری که داره مطالعه میکنه میگه شما دنبال چه غایتی هستی مثلا؟ توجه کردید؟ پس این پاسخ دوم عرض کردم میشه جورای دیگه هم این متن رو تغییر کرد. من فکر میکنم پاسخ دوم نقطه مرکزیش روی صورت علمی تفصیلی و اندماجی خوابیده شده. ببینید عبارت رو، به این شیط فقل این فیها، این کلمه رو نگاه کنید، فکری هم آورده علامه اینجا، در کنارش ظنی هم آورده. میفرماد این فیها، فیها به چی برمیگرده؟ به اون صور مسمات به عبس، به این هم به این فضا زده. توجه کنید تو عبارتهای قبلی اصلا واژه فکر در اونها استفاده نمیشد. شاید الله میخواد بگه حالا ممکن شما بگید نه حتما در اینجا فکرم وجود داره، ما میگیم فکر هست ولی فکر اجمالیه، خیلی فکر تفصیلی نیست. توجه کردی؟ حالا این اون بحث فضا یه فضای خاصی، ان فیها یعنی در اون صور مسمات اصلا مبدأ فکریا ظنیا ملحوظاً علی سبیل الاجمال. من این رو این تاکید میکنم، من فکر میکنم نقطه اصلی جواب دوم این بحث اجمال و تفصیله. یلمه الیه شوق المنبعث من تخیل صورت الفعل، که در واقع توجه میکنه به هر یک از اون اعمال شوقی که برخواسته است از تخیل صورت فعل. اینجا تخیل را آورده، اونجا کلمه فکر را آورده. آیا میخواد بگه این تخیل پشتوانه فکری داره یا پشتوانه فکری نداره؟ اگر از من بخواید ببینید، اگه کلمه ظن، حالا همش میگم غالب، اصلا اینجا بحث چون این فیها به اون صور مسمات به ابسن برمیگرده، اگه اینجوری میگفتیم آقا در اعمال ما گاهی از اوقات اجمالیه که اغلبم ظنیه، اغلبم تخیلی، ولی میتونه فکری هم باشه. مثالی که ذیل دارم همین فضا رو دارم. فالطفل مثلا يتصور الاستقرار على مكان غير مكاني فينبعث منه شوق، از این تخیل گردی شوقی برمیخیزه، شوق ما یلمه الى انه راجعون، یه اشاره ای بهش داره که این کار خوبی ازش انجام بده، ينبغي ان يفعل فيغزي اجمالا، پس حکم میکند اجمالا به رجحانی، به اینکه این کار خوبی ازش. خود این جملات خیلی مهمه که اونا بعضی استفاده میخواستن میگن در تخیل فقط تصور تصدیق نیست، اینجور نیست. فیشتد و شوق و شوقش اشتداد پیدا میکنه، فیورید و اراده فعل میکنه، فیفعلو من دون ان یکون الفعل مسبوقا به علم تفصیلی یتم بالحکم بالرجحان. یعنی آقا مبادی علمی دو جوره،
یه وقتی مبدع علمی ما علم تفصیلی هستش که کاملا ما به رجحان میکنیم و اغلب هم یقینی هستش، ظنی نیست و تفصیلا نگاه میشه، به نوع اجمالی توش وجود نداره، در اینجا خوشا میگی این غایتشه. ولی مواردی که اجمالی باشه چون حکمی وجود داره. حالا نظیر المتکلم، حالا شما یه مثال بزن در جایی رو که ما خیلی تفصیلا ماجرا رو نمیبینیم، این نظیر رو توجه بکنید، اتفاقا این نظیر رو دقت کنید، اصلا بحث عبس توش مطرح نیستش. ولذا من تاکید میکنم که این پاسخی که اینجا وجود، پاسخ دوم، محور کارش رو چیه؟ روی اجمال و تفصیله. اصلا جوری دیگه میشه تقریر کرد، ولی فکر میکنم من چند بار نگاه کرده بودم، سابقه داشتم میومدم نگاه میکردم، دیدم این تقریر میتواند با عبارات علامه سازگارتر باشه، گرچه ما باید بازم مشکلاتی رو در این متن پشت سر بذاریم. نظیر المتکلم عن ملکتن، یکی از چیزایی که قبلا نفرموده بود بحث ملکه هستش، اونجا عادت رو آورد، فلان ملکه نوعی از عادت، هر نوع عادت نیست، توجه کردید؟ میفرماید نظیر المتکلم عن ملکتن فیلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر تصور و تصدیق تفصیلا. آدم وقتی حرف میزنه مگه تک تک این حروف و اینا رو تصور میکنه، تصدیق به فایده میکنه، اینا انجام نمیده که، ولی این نمیسازه که حتما چی باشه، ظنی باشه، نمیسازه که مثلا بر فرض مثال عقلایی نباشه، صرفا تخیلی باشه، این مثال با اونا نمیسازه. پس محور اصلی جواب اینه، محور اصلی جواب به چی برمیگرده؟ به بحث تفسیر اجمال. تو اجمال ما معمولا غایت رو تصور نمی کنیم، تصور تفصیلی ها، برای اینجور جاها در بد و امر ممکنه به نظر ما بیاد که نه اصلا علت غایی مثلا یه همجور ما تصور میکنیم و میفرسیم بیرون، این همجور نیست، واقعا غایت وجود داره، چه بس اینجا حتی غایت عقلایی تفکری کاملا درست حسابیه. بعد میفرماد فیلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر تصور و تصدیق تفصیلا و الفعل علمی. اینجا علمی بیشتر منظور فکریه، علم فکریه، اختیاریه، ولی چون به نحو اجمالی بود ما احساس میکنیم که چی؟ مثل موارد عبس، در موارد عبس اغلب چیه؟ همینجوریست، یعنی اجمالیه، تفصیلی توش نیست. خود این عبارت نشون میده که اینجوریست که فقط در موارد عبس مبدع فکری ظنی علی سبیل الاجمال باشه. الان یعنی تو تکلم هم چیه؟ مبدع علمی چیه؟ مبدع علمی غیر تفصیلی اجمالیه، ولی که کاملا عقلاییه، فعلو علمیون اختیاریون. این علمی باید، نه اینکه مبدا علمی داره، همه افعال اختیاری همش همینجوری، علمی یعنی در واقع فکری تفکری عقلایی با اختیاری هستش، ما با اختیار خودمون انجام میدیم. از اون و انشه تا اینجا شما با جواب دوم رو در بیارید، چی باعث شده بعضیا فکر بکنن در اینها غایت نیست؟ خوشبختانه هم ساعت اذان تغییر شده، هم نماز جماعت تعطیل شده، توجه کردید؟ نماز جماعت هم دست خودمونه، لذا و تأخیر نماز اول وقت برای انجام نماز جماعت هم چیزی اشکالی نداره دیگه، درسته؟ پس بنابراین دیگه تمام موانع برداشته شد، مثل تمام تحریم ها که برداشته شد. این تا اینجا توجه میفرمایید که من میخواستم تا آخر فصل بخونم؟ عرفت الله به فسخ العزائم از بیچارگی خودمی. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم نرسیدن به اون برنامه چه برنامه؟ آه گفتیم به هر سنده احسن این نشه خیلی میدهیم پنجه دست داره.
شما علت رسیدن مثلا کلام وقتا یا نرسی چی میشه؟
نمیرسی الان یه بحث بعدی داره که ممکنه عملت باطل باشه، یعنی مثلا